أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر، روحي وأرواح العالمين له الفداء. بحث در فرمایش میرزای قمی بود در این که ظواهر روایات مختص است به مقصودین به افهام، و مراد از مقصودین به افهام هم در فرمایش ایشان مشافهینند، یعنی کسانی که مخاطب امام سلام الله علیه هستند. برای آنها روایت ظهور دارد و ظهورش هم حجت، اما برای ما که مشافه و مخاطب و مقصود به افهام نیستیم، ظواهر حجیت ندارد و مترتب کرده است بر این مبنا اون مبنای اساسی خودش را که انسداد است. شیخ انصاری رضوان الله علیه کلام میرزای قمی را توجیه کرده قبل از اون که اشکال کنند. توجیهش به این بود که اولا منشأ حجیت ظواهر اصل عدم غفلت. چرا ظاهر حجت است؟ چون اصل عدم غفلت گوینده و سامع است. غفلت از نظر عقلا احتیاج به اثبات دارد. این اصل مال اونجاییست که شما مخاطبی را دارید، با مخاطبتون دارید صحبت میکنید، مقصود به افهام شما. اما در مورد غیر مقصود به افهام احتمال دیگری هست، و اون این که شاید قرینه متصله ای، قرینه منفصله ای بین المتکلم و مخاطب بوده و به ما نرسیده. این برای ما که مستقیما از امام نشنیده ایم مطرحه، نه برای اونها که در جلسه امام حاضر بودن.
پس ظواهر عدم حجیتش یا به خاطر عنایت کنید دقیق، یا به خاطر یک احتمال غفلت است، بله احتمال غفلت را با اصل عدم غفلت برطرف میکنی. اما گاهی عدم حجیت ظواهر مستند است به احتمال وجود قرائنی که نزد متکلم و مخاطب اون قرائن معلوم بوده و الان دست ما نیست. این دوتا تا اینجا داشته باشید. آقای خویی رضوان الله تعالی علیه نسبت به هر دوتا حرف اشکال دارد. یک، این که شما مستند حجیت ظواهر را اصل عدم غفلت دانستید وجهی نداره. هر کدام اصلی مربوط به خودشون هستند و به قول شما علماء جدید خاصگاه هر کدام از این دو اصل یه چیزیست غیر از دیگری. ظواهر حجتند، منشأش الفاظ است، به این که لفظی با اراده استعمالیه به کار برده شده توسط گوینده با شعور، عقلا میگویند ظاهر در این معناست. اما اصل عدم غفلت خاصگاهش یک امر باطنی و نفسانی است. همینجا داخل پرانتز یه نکته ای رو عرض کنم، چون بعدن ما وارد این نکته خواهیم شد، و اون این است که داخل پرانتز سه احتمال مطرح میکنیم. یک، این که حجیت ظواهر خود مطلبی است مستقل از همه اصول دیگر، خود اصل و پایه است به نام حجیت ظواهر. دو، حجیت ظواهر بازگشت کند به اصل عدم غفلت اون طوری که از کلام میرزای قمی استفاده می شود. سه، حجیت ظواهر بازگشت داشته باشد به اصل عدم قرینه. این پرانتز رو ببندید، برمیگردیم انشاءالله به این حرف. حالا حرف آقای خویی این است، حجیت ظواهر ربطی به اصل عدم غفلت ندارد. این نکته اول من آقای خویی. نکته دوم، این که میگویید شاید متکلم قرائنی داشته، اعتماد بر قرائنی بین المتکلم والمخاطب بوده، بله این احتمال هست، اما ما فحص میکنیم، قبول داریم ائمه علیهم السلام اعتماد بر قرائن میکردند، گاهی تأخیر بیانی داشتند به جهاتی لحکمت، اما وقتی شما در همین ابواب موجود از روایات فحص کردید، به قرینه‌ای ظفر پیدا نکردید، کافیه براتون تا بگویید من به این ظاهر عمل میکنم ولو احتمال غفلت بوده. عبارت ایشان اینه: و اما ما ذکره من جریان دیدن الائمه، دیدن یعنی روش، علیهم السلام، علل اتکال علل قرائن المنفصله فهو و این کان صحیحا، قبول داریم ائمه علیهم السلام بفرمایید اتکاء بر قرائن منفصله داشته، ولذات که شما یه روایت را از یک امام قرینه میگیرید برای فهم روایت دیگر، میگید این خاص اون عامه، این مجمل اون، مبین اون مطلبه، اینا درسته. الا انه لا یقتضی، این دیدن ائمه این است اقتضا ندارد اختصاص حجیت ظهور به من قصد افهامو، معناش این نیست که ظاهر در حق من قصد افهامه فقط حجته. خب بله، ائمه اتکا بر قرائن میکردن، بل مقتضاه الفحص عن القرائن و مع عدم زفر بها، مخصوصا عبارت دارم میخونم، و مع عدم زفر بها، یعنی به این قرائن، یؤخذ به ظهور، اگر فحص کردیم به قرائن منفصله نرسیدیم ظهور را اخذ میکنیم. این فرمایش آقای خویی. لنا فی ذالک تأمل، و آن این است که قبول داریم فحص از قرائن موجب اعتماد به ظهور می شود اگر قرائنی پیدا نشود، اما فحص از قرائنی نتیجه اش اعتماد به ظهور است، که ما اطمینان داشته باشیم اون چه که یمکن که قرینه باشد در دست ما الان موجوده. مثلا اگر کسی در مورد ظهور یک جمله از قانون اساسی شک کنه که آیا این ظهور موجود است یا قرینه برخلاف داریم، خب کاری نداره، قانون رو نگاه میکنه، همین که رسید به این که قرینه ای در کار نیست یؤخذ به ظهور. کاملا درست. اما این کجاست؟ اونجاییست که محدوده، خوب دقت کنید، احتمال وجود قرائن برای ما معلوم باشه. در قانون اساسی محدوده احتمال وجود قرائن معلومه. تو خود قانون اساسی و اون چه که مربوط با آن است یه تحقیق بکنید، به این نتیجه میرسید که یه قرینه هست یا نیست برخلافش. اما در بحث ما اگر میرزای قمی برگردد به شما بگوید جناب آقای خویی، شما در روایات موجوده دارید فحص میکنید، از کجا که روایاتی نداشته باشیم و نبوده که الان بگید در دست ما نیست؟ این که یقینیست طائفه زیادی از روایات به هر دلیلی الان در دست ما نیست، نهایت شما بگویید در روایات موجوده بفرمایید قرینه ندارید. از کجا که امام علیه السلام یه روایتی داشته که در اون روایت به عنوان قرینه منفصله نکته‌ای نهفته بوده که در فهم این روایت موجوده تأثیر داشته باشه؟ اونو با چی نفی میکنید؟ میخوام پایه های انفلاق رو یه مقداری محکم کنم. شما با فحص از قرائن در وسائل الشیعه، در کافی، در من لا یحضر، در کتاب های دیگه، تمام اینها را من الاول الى الاخر ببینید، به چه نتیجه میرسید؟ بگید ببینم در این مجموعه روایات قرینه نیست. از کجا جای دیگه نباشه که به دست ما نرسیده باشد؟ اگر میرزا برگردد به ما بگوید من که میگویم ظواهر در حق مقصوده به افهام و مشافهین حجت است، من میدانم که باید فحص کنم، من اینو که میدونم، اما مواردی هست که اگر دست ما بود یجب الفحص در اون موارد. اگر شما 100 تا روایت دیگه داشتید نباید در اونا فحص میکردید؟ خب ما میگوییم روایاتی بوده که به دست ما نرسیده، شاید در اون روایات قرائن منفصلهی موجود بوده. اینو میخواید با چی نفیش کنید تا به این ظهور عهد کنید؟ بفرد
ایشون هر فرد به ساقت و دقت روایات ما بیان فرمودن توی ایشون، اما ما الان در قرائن منفصله حتی تو قرائن متصله میتونیم همین حرف رو بزنیم. آقای خویی مثلا توی یه بحث فقهی چقدر روی الفاظ عبارات
اون بحث بعد اون بحث بعد
تو همینجا میخوام بگم که توی
ما رو که نقل معنا شده
فراتر از این میخوام بگم که چجوری میشه ما که دنبال علم یا علمی میگردیم به یک انسانی که هم احتمال خطا زیاده، خیلی زیاده، یعنی به هیچ وجه جای یقین نیست که کل کلمات یا کل قرائن متصل حتی به ما رسیده باشه، گویا قرائن اصلا لازم به بیان نبوده، مفهوم بوده بین خودشون به ما تسالم معلق بوده.
بارک الله، شما این رو میخواید بفرمایید تازه فحص میکنید از قرائنی که یذکر یا تذکر اون قرائن. بعضی از قرائن داریم اصلا بین اینها بوده به عنوان یک اثر مسلم و موضوعی. حرف خوب. خب یه حرف تفاهم مفهوم نداره، نه بابا مفهوم نگیرید، یه جوری گفتم که مفهوم داشته باشه ولی مفهوم نداره. شما که میگید عدد مفهوم نداره. خب این تا اینجا سخن دوم میرزا به تقریر جناب شیخ این بود که ما به روایات خودمون که مراجعه می کنیم در کتب اربعه مشاهده می کنیم که این روایات تقطیع شده. در کتب اربعه و دیگر کتاب های روایی چه بسا این تقطیع‌ها موجب از بین رفتن قرائنی بوده که در صدر روایت یا در زیر روایت مطرح بوده و با توجه به اون صدر یا ذیل امام این جمله رو گرفته و گفته. اگر این روایت را یک جا به دست من و تو بدهند یه جور ازش استفاده می کنیم، که کنن یه طور دیگری. حالا خودم داخل پرانده مثل این کلیپایی میشه که گاهی بعضی ها از بندگان خدا میان پخش میکنن یه تیکه رو برای تقطیع شده به قول حضرت عالی. چه بسا در صدر یا در زیر قرائنی باشه، گاهی طرف حرف دیگری رو داره نقل میکنه، نه حرف خودشو، او یه قسمت رو میبرن میگم فلانه اینجور گفت، بابا این حرف این نیست، این داره حرف دیگران رو نقل میکنه که بعدا نقد کنه. خب تقطیع شده، الان هم تقطیع احتمالش مضر به ظهوره. وقتی میبینید در روایات تقطیع شده، این ظهور رو از بین میبره. این حرف میرزا به تقریر جناب شیخ انصاری، دقت. مرحوم آقای خویی میفرماید قبول دارم حقیقی مضر است، ولی مقطع کی باشد؟ تقطیع کننده اگر یک آدم موثقی است، یعنی بیهوده کلامها را بگید به نفع خودش تقطیع نمی کنه، چون اگه به نفع خودش تقطیع کنه معلوم میشه موثق نیست. کلام را اگه تقطیع کرده با توجه به یک وثاقت، دو یعنی ورع بودن در دین، و دو آشنایی با اسلوب کلام عرب. اینجور نبوده که ای آقای تقطیع کننده نفهمد که در اون جمله برای این جمله قرینه ایست. هم با ورع است و تقوا و موثق، بیهوده تقطیع نمی کند، هم آشنا به زبان عرب است. اینجا تقطیع مضر نیست. در مورد کلینی اعلی الله مقامه و امثال کلینی از اصحاب جوامع روایی، هر دو تا امر منتفیه، یعنی نه مسامحه گرند بلکه ورع دارند و تقوا، نه غیر آشنا به لغت عرب هستند، عالمان به اصالی به کلام عرب. در چنین جایی فعضا عبارت توجه کنید، نقلو روایتن فعضا، مخصوصا عبارتو میگن بنویسش، فعضا نقلو روایتن بلا قرینه نطمئن به عدمها، بل لا یبعد دعوى القطع بهی، یعنی به عدم قرینه. وقتی مثل کلینی و صدوق و شیخ تقطیع می کنن، ما اطمینان بلکه قطع میتونیم پیدا کنیم که قرینه ای در کار نیست، چون اونها اولا دقت کنیم ورع دارن، ثانیا آشنا به کلام عربه. این قلت به این که اینها تقطیعشون مضر نیست، قرینه ای دیگه در کار نیست. این قلت چرا تقدیر میکنن پس؟ اگر اینه چرا تقدیر میکنن؟ جواب قلت روایاتی ما داریم که از امام در یک مجلس 5 تا سوال کردن متفاوت. حالا متفاوت گاهی مربوط به ابواب مختلف، یکی از طهارت، یکی از زکات، یکی از خمس. امام نشسته هر کسی سوالی میکنه، یا نه همه مربوط به نماز اما احکام بگید جدا جدا، یکی مربوط به قرائت میپرسه، یکی مربوط به رکوع میپرسه، یکی مربوط به سجود میپرسه. در یه جلسه از امامی سوالا میاد، مثل اونا که میرن پیش مرجع تقلیدشون 10 تا سوال میپرسن از ابواب مختلف مسائل گوناگون. حالا کلینی میبیند راحت تر اینه که هر بخشی را بفرمایید جای خودش نقل بکن. کلینی کسی است که تمام حدیث رو دیده، آدم با تقواییه، آدمی است آشنا به لغت عرب، آدمی است آشنا به حدیث، حدیث شناسه. میاد بخشی از این حدیث رو تو اینجا نقل میکنه، بخشی رو جای دیگه نقل میکنه. این گونه تقطیعی که موضوع بندی میکنند روایات را، این گونه تقطیع اشکالی نداره، مضر به این که قرینه ای ممکن است در صدر بوده و به دست ما نرسیده، این دیگه ضرری نداره. اگر نبود کوشش این علما، شما باید مثلا در مورد یه حکم دیه بحث میخواستید بکنید، باید کل روایات رو ببینید. خب این آمدن دیه رو جدا کردن، قصاص رو جدا کردن، صلات رو جدا کردن، تازه خود اینها رو هم باز تبویب کردن برای که کار بناتو راحت بشه، دیگه مجبور نباشیم از اول کتاب تا آخر کتاب را ببینیم با این اصالت و تنبلیه ها. خب این گونه تقطیع دیگه اشکالی نداره. این هم به تعبیرشون وحازن نهل من التقطیع غیر قادهن فی انعقاد الظهور. این رو ما داریم که حرفی داریم بزنید به مورد بعد هم بهش میرسیم. لنا فیزاله که کلامون باز انشاءالله بهش میگم. حالا او حرف آقای خوبی رو امروز تمام کنیم. از همه اینها نپوش و چشمنا، شما آقای میرزای قمی میخواهید با این مقدمات به انسداد برسید، این درست نمیشه برای بسیار خوب. ظهور حجت است برای مقصود به افهام. از همون اول شروع میکنیم. امام صادق فرمود به زراره یه حدیثی فرمود، به محمد ابن مسلم یه حدیثی فرمود. کی مقصود به افهامه بگید ببینم؟
خود زراره.
خب برای زراره که حجته، یه حرفی نیست. زراره میاد برای طبقه بعد از خودش نقل میکنه. مقصود به افهام زراره کیه؟ مخاطب زراره کیه؟ او طبقه بعدی، او میاد برای طبقه بعدی نقل میکنه. خب بازم طبقه بعدی که دارم من براش نقل میکنم مقصوده به افهام دیگه، تا میرسد به اصحاب جوامع کلینی، همون دیگه هم در فقه گفتیم شیخ اجازه میاد برای کلینی و امثال ذالک روایتی رو نقل، کتابی رو اجازه میده. خب کی مقصوده به افهامه؟ کلینی شیخ. حالا او میاد کتاب مینویسه، برای کسی که کتاب مینویسد مقصوده به افهام کیه؟ هر کسی که اون کتاب رو بخواند. پس به تعبیر بنده اگر ما بر فرض بخواهیم با شما مشق کنیم و قبول کنیم که حجیت ظواهر فقط برای من قصده افهامه هست، خب ما هم مقصود به افهامیم، منتها مقصود به افهام با واسطه، بازم به جایی بر نمیخوره. نتوانستید حجیت این روایات رو بگیرید تا برسید به انسداد، چون ما شدیم مقصود به افهام. بحث هایی داریم برای بحث فردا، حتما منتقل اصول را مراجعه کنید. همین بحث اول حجیت ظواهر و کلام مرحوم میرزا و جوابها که فردا حرف ایشون رو میخواهیم توضیح بدیم.